گرم نمیشه.
گروگانگیری در پاریس و کشته شدن دست کم 4 گروگان و 3 گروگانگیر. من نیلوفر پور ابراهیم از پخت و ونسن، محل وقوع این حادثه، آخرین تحولات رو گزارش می‌کنم.
در واکنش به حمله های پاریس، برای ادای احترام به قربانیان در کنگره آمریکا، 1 دقیقه سکوت برگزار شد. در جریان دیدار با 1 مقام دفاعی اسرائیل، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید حضور نیروهای ایرانی در عراق تاکنون اشکالی ایجاد نکرده است.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. پایتخت فرانسه روز جمعه صحنه 2 گروگانگیری همزمان در حومه شمال شرقی و شهر پاریس بود. عملیات گروگانگیری با کشته شدن 3 گروگانگیر و دست کم 4 نفر از گروگانها به پایان رسید. این گروگانگیری ها 2 روز پس از حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو و کشته شدن 12 نفر صورت گرفته است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در نخستین واکنش پس از این گروگانگیری گفت این افرادگرایان ربطی به دین اسلام ندارند و ما مردمی آزاده هستیم که در مقابل هیچ فشاری کوتاه نمی آییم و نمی ترسیم. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از حومه شهر پاریس با ماست. نیلوفر، از آخرین تحولات درباره حوادثی که الان گفتم برای ما بگو.
بله، یک گروگانگیری خونین بود که طی اون همونطور که گفتی گروگانگیرها کشته شدن و همینطور فعلا دست کم 4 نفر کشته شدن. ابتدا از صبح امروز اون 2 برادری که 2 روز پیش به نشریه چارلی هبدو حمله کرده بودن و در اونجا 12 نفر رو کشتن، در شمال شرق پاریس در یک چاپخانه به یک نفر رو گروگان گرفتن و مذاکرات پلیس با اونها به نتیجه‌ای نرسید و بعد از اینکه بعد از ظهر امروز حدود ساعت 5 من اونجا بودم، صدای شلیک شنیده شد و پلیس و آمبولانس‌ها به اون سمت حرکت کردن که بعد از اون گفته شد 2 برادر کشته شدن ولی گروگانشون سالمه. همزمان با همون گروگان در پاریس، در شرق پاریس، در منطقه پخت و ونسن، منطقه 20 پاریس، یک نفر دیگه گروگانگیر دوم در یک مغازه سوپرمارکت یهودی تعدادی رو به گروگان گرفته بود. به نظر میرسه بیش از 10 نفر، حدوداً 15 نفر رو به گروگان گرفته بوده که بعد از حمله پلیس این گروگانگیر کشته شده. مشخص نیست البته گروگان های این شخص در چه زمانی کشته شدن، قبل از حمله پلیس به این منطقه و یا در زمان این عملیات. به هر حال حادثه ای بود که به شدت همه رو نگران کرد و ناراحت.
و نیلوفر، آیا ارتباط بین این 2 گروگانگیری که الان توضیح دادی تایید شده یا نه؟
بله، این 2 گروگانگیر با هم در ارتباط بودن، از این نظر که به هر حال سلاحایی که این دو گروه استفاده می کردند، با توجه به اینکه گروگانگیر منطقه ونسن روز گذشته هم به سمت 2 پلیس تیراندازی کرده بود صبح روز گذشته که از این 2 پلیس 1 نفرش کشته شده بود. هر دوی این گروگانگیرها، چه برادران الجزایری چه گروگانگیر دوم، از سلاحهای اتوماتیک سنگین استفاده می کردند و جلیقه های ضد گوله داشتن، صورت خودشون رو پوشیده بودن و به یک شکل بود حمله ها و اینکه گفتن که با هم آشنایی داشتند از قبل.
و نیلوفر، در بخش قبلی خبری گفتی که قرار بوده که یک راهپیمایی روز شنبه در حمایت و ابراز همدردی با قربانیان حوادث اخیر برگزار بشه در فرانسه، اما ظاهرا به روز یک شنبه موکول شده، درسته؟
بله، این راهپیمایی بزرگ که قرار هست با حضور همه احزاب فرانسه و همینطور با حضور فرانسوا اولاند برگزار بشه روز یک شنبه، یک راهپیمایی که قرار در حمایت از قربانیان و نشان همبستگی فرانسویان برگزار بشه، همبستگی با قربانیان برگزار بشه با حضور مقامات و همینطور قرار است کشورهای دیگه هم در این راهپیمایی حضور داشته باشن، از جمله آقای کامرون، خانم آنگلا مرکل، دونالد توس رئیس شورای اروپا، همینطور ماتو رنزی و آقای و نخست وزیر اسپانیا در این راهپیمایی حضور خواهد داشت. بعد این رو اضافه بکنم که به غیر از آقای اولاند که به بخشی از صحبتاش اشاره کردی که آقای اولاند از مردم خواسته بود که متحد باشند با هم و این اتحاد رو حفظ بکنن، آقای والز نخست وزیر فرانسه هم ضمن دعوت مردم به همبستگی و اتحاد از همه شهروندان فرانسه خواسته که تو این تظاهرات روز یکشنبه شرکت کنن. آقای والز هم گفته که وقتی که به یک مسلمان به خاطر مسلمان بودنش حمله میشه یا به یک یهودی به خاطر یهودی بودن و یا به یک کاتولیک به خاطر مذهبش حمله میشه، این حمله به فرانسه و ارزش‌های اونه.
ممنون نیلوفر، با ما باش. چون در ادامه اخبار شبانگاهی امشب باز هم به تو برخواهیم گشت تا آخرین تحولات را از پاریس برای ما گزارش بدی. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از حومه شهر پاریس با ما بود. رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش در ایالت تنسی درباره حادثه گروگانگیری در فرانسه گفت از نهادهای نظامی و ضد تروریسم ایالات متحده خواسته تا همکاری‌های لازم با مقام‌های فرانسوی داشته باشند.
We have been in close touch with the French government throughout this tragedy.
ما از آغاز این تراژدی با دولت فرانسه در ارتباط نزدیک بوده ایم. از لحظه ای که این حمله بیشرمانه رخ داد، ما همه ظرفیت‌های انتظامی و ضد تروریستی خودمان را بسیج کردیم تا هر کمکی که متحد ما به آن نیاز دارد را تأمین کنند. ما امیدواریم که با شهامت و حرفه‌ای‌گری نیروهای امنیتی فرانسه این تهدید آنی برطرف شده باشد، اما دولت فرانسه کماکان با خطر تروریسم مواجه است و باید آمادگی خود را حفظ کند. وضعیت سیال است. پرزیدنت اولاند تصریح کرده که برای محافظت از مردم فرانسه هر چه لازم باشد انجام خواهد داد. فرانسه قدیمی ترین متحد ماست و من می‌خواهم مردم فرانسه بدانند که ما امروز، فردا و همیشه در کنار آنها خواهیم بود.
منابع دولتی آمریکا، اروپا و یمن میگویند یکی از دو برادر مظنون در حمله به مجله شارلی ابدو با شبکه القاعده در یمن ارتباط داشته است. همکارم گیتا آریان از وزارت امور خارجه آمریکا با ماست. گیتا، اینها سه منبع معتبرن از اونجایی که القاعده یمن یکی از خشونت‌بارترین و شاید بشه گفت خطرناک‌ترین از نوع خودشه. پس سوال اینجاست که چرا کسی نتونسته جلوی این فرد و احتمالاً این حادثه رو بگیره؟
نگار، سوال خیلی خوبیه، به خصوص با توجه به سابقه‌ای که این دو برادر داشتن. مدت‌ها بود اینا تحت نظر بودن. 10 سال پیش برادر کوچکتر شریف که الان 32 سالش بود سعی کرده بود به عراق بره، دستگیر شده بود، 18 ماه زندانی کشیده بود، از اون به بعد تحت نظر پلیس بود. سال 2011 یعنی 3 سال پیش برادر بزرگتر سعید میگن که به یمن رفته بود. منابع اطلاعاتی یمن میگن که این اونجا رفته بود و با انور الاولقی که رهبر القاعده در یمن هست ملاقات کرده بود. منابع اروپایی و آمریکایی میگن که سعید اونجا از توسط القاعده آموزش دیده بود. حالا بعد از این صحبت‌های آمریکا و اروپا، دولت یمن میگه که این احتمالش هم هست و داره در این رابطه بررسی و تحقیق میکنه. به هر حال این سال 2011 بود. سپتامبر 2011 این همین اولقی توسط در یک حمله‌ای که به CIA آمریکا نسبت داده میشه، در یک حمله‌ای که با این هواپیماهای بدون سرنشین انجام شد، کشته شد. حد زده میشه که بعد از اون اتفاق برادر بزرگترم سعی کرده بود دیگه که خیلی ساکت و آروم طور این دوتا رفتار بکنن، در واقع که شک و ظن کسی رو برنه انگیزند و باعث چیز نشن که کسی به اونا مظنون بشه، دنبالشون رو بگیره و یا متوجه حرکاتشون بشه. بنابراین خیلی همچین آروم و نسبتاً عادی سعی کرده بودن رفتار کنن. و دیگه اینکه تا جایی که حتی گفته میشه تا همین چند ماه پیش بود که دیگه اینا رو از اولویت در آوردن و دیگه چندان به اینها توجه نمیشده در فرانسه. و این دو باید بگم که اضافه کنم که اصالتاً الجزائری هستند که اما خودشون در فرانسه به دنیا آمده بودن، بنابراین کاملا فرانسوی بودن.
گیتا، اشاره کردی به این که علاوه بر این که این فرد تحت نظر مقام های فرانسه بوده، آمریکا هم ظاهرا تدابیری درباره اون اتخاذ کرده بوده.
درسته، همینطوره. آمریکا هم سال هاست که گفته میشه که این دو نفر رو در دو لیست مهم داشت. یکی لیستی هست که نام افراد مزنون به تروریست در اون گنجونده میشه، یک لیست بسیار بزرگه، 1,200,000 نفر در این لیست اسمشون قرار گرفته، یک بانک اطلاعاتی خیلی بزرگه. و لیست دوم هم همون لیست پرواز ممنوع هست. حالا آیا آمریکا اول متوجه این دوتا شده یا فرانسه، اینو نمیدونیم. حتی در این حد هم اطلاعات ما اینجا امروز در جلسه پرسش پاسخ وزارت خارجه نتونستیم بگیریم. میگن اینا جزء مسائل اطلاعات محرمانه است و در مورد اون صحبت نمیکنن، ولی به هر حال هم آمریکا هم فرانسه در مورد این دو شک و تردیدهای خودشونو داشتن.
گیتا، آخرین سال فرصت اونم خیلی کمه، ولی نیلوفر اشاره کرد که یک راهپیمایی خیلی بزرگی قراره که در فرانسه برگزار بشه و شخصیت‌هایی مثل دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و حتی نخست وزیر اسپانیا هم قراره که شرکت بکنن. سوال من اینه که آیا هیچ مقام ارشدی از آمریکا و احیانا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار نیست در این راهپیمایی شرکت کنن؟
اگه کسی باشه، همونطور که اسم بردی آقای کری، شاید بخواد باشه، اما فردا شنبه آقای کرد یک مسافرت 5 روزه رو شروع میکنه. اول میره مونیخ، بعد مقصد بعدی هند. شاید آقای گرین وسط یک بیراه بزنن و به پاریس برن، ولی هنوز مسجل نیست، هیچ چیزی معلوم نیست.
ما آخرین خبرها در این رابطه رو دنبال خواهیم کرد. ممنون گیتا آریان که از وزارت امور خارجه آمریکا با ما بود. مرسی گیتا. کنگره آمریکا هم امروز با اعلام 1 دقیقه سکوت و ادای احترام به قربانیان حمله تروریستی به مجله فرانسوی شارلی ابدو این حمله را محکوم کرد. به درخواست جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران 1 دقیقه سکوت را به حالت ایستاده برگزار کردند.
The chair would ask all members present to rise for a moment of silence. The chair ask that the House now observe a moment of silence in memory of the victims of the terrorist attacks in France.
بله، و این تحولات در فرانسه با سابهای گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته. محمد منظرپور، رئیس بخش فارسی صدای آمریکا، در استودیو با من. آقای منظرپور، پوشش این خبرها در رسانه‌های بین‌المللی چطور بوده؟ آیا ما شاهد نوعی اسلام حراسی بودیم در اون شیوهی که پوشش داده شده خبرهای مربوط به فرانسه؟
میتونم بگم که به طور کلی نشریات کثیرالانتشار و شبکه‌های تلویزیونی اصلی نهایت تلاششون رو کردن که بین مسببان و عوامل این حمله تروریستی و پیروان آیین اسلام، مسلمانان فرانسه یا مسلمانان در سراسر جهان تمایز قائل بشن. ما این تأکید رو در اظهارات آقای اولاند و مقام‌های دیگر فرانسوی دیدیم و همچنین در پوشش‌هایی که شبکه‌های اصلی دادن، مثل CNN و سایر شبکه ها. اما برخی از شخصیت های رسانه‌ای ظرف 48 ساعت اخیر شاید بگم که از اون مرز احتیاط عبور کردن و اظهاراتشون خبرساز شده. از جمله آقای بیل مار، طنزپرداز سیاسی مشهور ایالات متحده آمریکا، شب گذشته در یک در واقع برنامه تلویزیونی به جامعه لیبرال آمریکا حمله کرده به خاطر آنچه که ایشون حمایت چشم و گوش بسته لیبرال ها از مسلمانان توصیف کرده. آقای مار استدلال کرده که هرچند ممکنه اکثر مسلمانان اروپا و آمریکا افرادی نباشن که حاضر باشن اقدام به چنین در واقع جنایاتی بکنن، مثل اون حمله‌ای که علیه این مجله فرانسوی انجام گرفت و خونریزی که در پی داشت، ولی به بیان خودشون، من دقیقاً این صحبتشون رو میخونم، میگه که من میدونم که اکثر مسلمان‌ها اقدام به چنین حملاتی نمی‌کردن، اما نکته مهمی وجود داره و آقای مار اضافه میکنه که صدها میلیون مسلمان از این حمله حمایت میکنند. این اظهارات آقای مار با سابقه گسترده داشته و نکوهش هایی رو هم از سوی جامعه مسلمان و هم از سوی شخصیت های غیر مسلمان در پی داشته. علاوه بر اینها مجری تلویزیون CNN روز گذشته مصاحبه داشت با آقای ارسلان افتخار، یک وکیل حقوق بشر آمریکایی مسلمان که در این حال بر ضد خشونت و برای تساهل فعالیت بکنه. و در طول صحبتی که با هم داشتن آقای لمان از آقای افتخار پرسید که نظرسنجی ها نشون میده که 16% از مردم فرانسه از القاعده و از دولت اسلامی در عراق و شام، مردم مسلمان فرانسه، حمایت بکنن، و پیرو اون گفتش که آیا شما هم از آیسیس حمایت بکنید، از داعش حمایت بکنید، که خب طبیعتاً این باعث شوک و شاید بگم که غافلگیر شدن فرد مصاحبه شونده شد. و امروز با حساب گسترده‌ای داشته این اظهارات آقای لمون.
و البته باید این نکته رو اضافه بکنم که دان لمن، همین مجری شبکه خبری CNN، در کولومبیا ریویو جورنال به عنوان بدترین روزنامه نگار سال 2014 هم انتخاب شده بود. حالا جدایی از این دو نفری که گفتید، شخصیت‌های مسلمان فرانسه و اروپا چطور؟ آیا اونها هیچ تلاشی کردن واسه خنثی کردن این موج منفی که راه افتاده علیه مسلمان‌ها؟
تقریبا میتونم بگم که یا تحقیقاً به طور یک پارچه شخصیت‌های مسلمان، هم از اونهایی که در اروپا و آمریکا مستقرن و چه اونهایی که در مراکز عمده اسلامی جهان مثل مصر، عربستان سعودی، ایران و جای دیگه مستقرن، این حملات رو محکوم کردن با شدیدترین لحن. اما در این بین روزنامه USA Today امروز مصاحبه رو با آقای انجم چودری که گفته میشه یکی از رهبران اسلامگرای مقیم اروپا هستش، انجام داد. و آقای انجم چودری خیلی هم از مهاجمین دفاع کرده. آقای چودری در این حال پیشتر هم افرادی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتن و شهدای عالی مقام توصیف کرده بود.
ممنون محمد منظرپور، رئیس بخش فارسی صدای آمریکا که در استودیو با من بود. ممنون آقای منظرپور. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، دیوید کوهن مقام ارشد وزارت خزانه داری را که در زمینه مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی تبحر و تخصص دارد به سمت معاون آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA منصوب کرد. آقای کوهن در مقام قبلی خود در وزارت خزانه داری مسئول نظارت بر اجرای سیاست تحریم ها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کنترل سازمان هایی بود که به نهادهای تروریستی کمک مالی می کردند. وزیران خارجه آمریکا و ایران پیشاپیش شروع دور جدید گفتگوهای هسته‌ای هفته آینده در ژنو ملاقات می‌کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، گزارش داده این ملاقات برای دادن دستورات لازم به نمایندگان خود برای انجام مذاکرات صورت می‌گیرد. آقای عراقچی گفته نمایندگان آمریکا و ایران پیش از آغاز گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روزهای 15 تا 17 ژانویه برای بحث‌های دو جانبه دیدار می‌کنند. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا که در دو سال گذشته هیئت نمایندگی آمریکا را سرپرستی کرده، این بار نیز ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده خواهد داشت. آقای عراقچی همچنین گفته سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه و همینطور رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در این گفتگوها روز 12 ژانویه در تهران با محمد جواد ظریف ملاقات خواهد کرد. بله، برای بزرگداشت قربانیان حمله تروریستی به دفتر مرکزی شارلی ابدو در پاریس قرار است راهپیمایی روز یکشنبه برگزار شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید دولت همه اقدامهای لازم برای حفظ امنیت شهروندان را انجام خواهد داد. حزب راست افراطی موسوم به جبهه ملی فرانسه از رئیس جمهوری آن کشور خواسته در سیاست خارجی فرانسه تجدید نظر کند. سیران شرفی گزارش می‌دهد.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت بخش‌های مختلف دولت از هیچ کوششی برای حفظ امنیت شهروندان فروگذار نمی‌کنند.
باید خیال مردم را از بابت امنیت راحت کنیم. سیستم هشدار امنیت ملی برای همین درست شده و اکنون در بالاترین سطح هشدار قرار دارد. اطمینان خاطر برای مردم یعنی این که بدانند در کشوری زندگی می کنند که قانون بر آن حاکم است. آرمانشان زندگی در کنار یکدیگر است و به یکدیگر برچسب نمی زنند.
ساعتی بعد از کنفرانس خبری رئیس جمهوری فرانسه، دو مظنون حمله تروریستی چهارشنبه به مجله فکاهی شارلی ابدو در درگیری با پلیس کشته شدند. در همین حال مارین لوپن رهبر جناح راست افراطی فرانسه موسوم به حزب جبهه ملی گفته است با توجه به گام‌هایی که برای تضمین امنیت کشور و مردم باید برداشته شود، رئیس جمهوری وی را خاطر جمع کرده است که از همه احزاب سیاسی کشور در بحث و گفتگو بر سر ظهور بنیادگرایی اسلامی و یافتن راه مقابله نظرخواهی می‌کند. خانم لوپن امروز جمعه در پی دیدار با فرانسوا اولاند گفت درباره ضرورت تغییراتی در سیاست خارجی کشور با رئیس جمهوری گفتگو کرده است.
من به رئیس جمهوری گفتم لازم است در سیاست خارجی من و دقیق تر بگویم راجع به مناسبات با کشورهای حامی و تامین کننده منابع مالی بنیادگرایی اسلامی تغییراتی بدهیم.
در همین حال قرار است روز یک شنبه در پاریس برای بزرگداشت قربانیان حمله تروریستی روز چهارشنبه به دفتر هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو مراسمی با حضور رئیس جمهوری و مقامات بلندپایه دولت فرانسه و احزاب سیاسی آن کشور برگزار شود. از خانم لوپن و حزب جبهه ملی برای شرکت در تظاهرات روز یک شنبه رسما دعوتی نشده و او میگوید در مراسم شرکت نخواهد کرد.
آقای اولاند اطمینان خاطر داده که امنیت مرا در مراسم روز یکشنبه تضمین می کند. از این بابت از رئیس جمهوری سپاسگزارم، اما سعی می کنم جایی که برگزار کنندگان تظاهرات نمی خواهند ما را ببینند حاضر نشوم.
سیران شرفی، صدای آمریکا.
بیشتر با اکبر گنجی روزنامه‌نگار از نیویورک صحبت کردیم و از او درباره تعلیماتی که مظنونان به حمله به نشریه شارلی ابدو در سوریه دیده بودند پرسیدیم.
اینا مسلمان بودند و جنایتکار بودند و تروریست بودند. این نکته اول. نکته دوم این که اطلاعاتی که خود دولت فرانسه داده اینه که اینا این دو نفر از سوریه برگشته بودند و تو جنگ سوریه شرکت داشتند. اطلاعاتی که دولت یمن داده اینه که این دو نفر در به یمن سفر داشتن و با گروه القاعده ارتباط داشتن. اینا مجموع اطلاعاتی، ما که سیستم اطلاعاتی مستقلی نداریم. اگر اینطوری باشه اینا به همین گروه های شبیه القاعده و به گروه های شبیه داعش به اینا وصلن و اینا از سوریه برگشته بودن و الان یکی از نگرانی های کشورهای غربی، اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا همینه که گفته میشه حدود 12,000 تا 20,000 شهروند اینها در سوریه و عراق در حال جنگ هستند، خصوصا در سوریه، و اینا همه این کشورها الان نگران بازگشت اینا به کشورهای خودشون هستن و دست دادن به اقدامات تروریستی.
بله، همچنین با جلال ایجادی عضو حزب سبز فرانسه پیشتر از پاریس صحبت کردیم و درباره تأثیری که حوادث اخیر در پاریس ممکن است بر رویکرد احزاب افراطی فرانسه بگذارد پرسیدیم.
نتیجهش در ارتباط با مردم یک روی همبستگی بسیار گستری رو دامن زده و یک همدردی بسیار وسیع رو نسبت به کسانی که قربانی این جنایت ها شدند رو به وجود آورده و همچنین حساسیت در ارتباط با اینکه این جامعه باید آزادی خودش رو در برابر اسلامگرایان تروریست حفظ بکنه و از سوی دیگه در ارتباط با جامعه سیاسی، احزاب سیاسی امروز در واقع میشه بیان کرد که علارغم اختلافاتی که وجود داره ولی که در ارتباط با مسئله مقابله با تروریسم یک وحدت عمل بسیار گسترده به وجود آمده که به ناگزیر روز یک شنبه ما شاهد راهپیمایی و تظاهرات مشترک مجموعه نیروهای های سیاسی خواهیم بود. البته جناح راست افراطی هم در این به سر تظاهرات به نظر من شرکت خواهد کردش، چرا به هر حال کسی رو نمیتونه ممنوع بکنه. آنچه که مهم هستش این فضایی که به وجود آمده تمامی در واقع اختلافات و تحت شعاع خودش قرار میده، به خاطر این هستش که این گونه ترورهای وحشی در واقع اساس خود جامعه رو زیر سوال میبره، مسئله امنیت افراد رو زیر سوال میبره و مسئله این که در این جامعه آیا باید دموکراسی و آزادی در رأس مسائل باقی بمونه یا نمونه. و به این خاطر هستش که این گونه شرایط به ناگزیر یک روحیه همبستگی در مجموعه جامعه به وجود آورده.
فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه در نخستین واکنش پس از پایان گروگانگیری ها گفت این افراطگرایان ربطی به دین اسلام ندارند و ما مردمی آزاده هستیم که در مقابل هیچ فشاری کوتاه نمی آییم و نمی ترسیم. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از حومه شهر پاریس که تمام این تحولات رو لحظه به لحظه دنبال می کرده با ماست. نیلوفر، اگر که تحول خاصی در این دقایقی که با هم صحبت نکردیم صورت گرفته بگو، اگر نه من یک سوال دارم و اون هم اینه که ظاهرا یکی از شبکه‌های خبری فرانسه تونسته بوده با گروگانگیرها، یعنی اون دو برادر، پیش از اینکه نیروهای امنیتی فرانسه وارد عملیاتشون بشن صحبت کرده. راجع به این موضوع چی میدونی؟
بله دقیقا، شبکه تلویزیونی BFM که یک شبکه خبری 24 ساعته و پربیننده تلویزیونی هست اعلام کرده که امروز صبح با یکی از این دو برادر صحبت کرده، تماس برقرار کرده و همینطور ظهر امروز حدود ساعت 3 با گروگانگیری که به سوپرمارکت در سوپرمارکت یهودی ها بوده گفته که این دو برادر طبق گفته این شبکه شریف قریشی تو اون زمان وارد که اون زمان وارد چاپخونه شده بوده گفته که از طرف القاعده یمن ماموریت داشته و همینطور عمدی کولیبالی ادعا کرده که با برادران کواچی هماهنگ بوده و اینکه از طرف دولت اسلامی ماموریت داشته. اینها صحبت‌هایی هست که شبکه تلویزیونی BFM به نقل از این دو برادر منتشر کرده. از طرف دیگه این رو باید اضافه بکنم که پلیس فرانسه همچنان به دنبال زن 26 ساله‌ایه که میگه دیروز عمدی کولیبالی رو هنگامی که داشته تیراندازی می‌کرده به پلیس و که منجر شده به کشتن یکی از اونها دنبال میکنه، هنوز دنبال اون هست، عکسش رو منتشر کرده و از مردم خواسته که اگر چیزی ازش میدونن با پلیس تماس بگیرن. به هر حال کشته شدن 17 نفر از شهروندان فرانسه و پلیس این کشور یه سه روز شوک بزرگیه که مردم فرانسه مطمئنن به این راحتی و به این زودی نمیتونن از اون بگذرن و فراموشش کنن.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم. در روزهای آینده چنانچه تحولی باشه حتما با تو پی خواهیم گرفت. نیلوفر پور ابراهیم که از حومه پاریس با ما بود. 185 روزنامه‌نگار ایرانی هم روز جمعه در بیانیه مشترک حمله به مجله فرانسوی شارلی ابدو و قتل 12 نفر را محکوم کردند. امضا کنندگان این نامه میگویند خشونت علیه آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ای و ترور روزنامه‌نگاران در هر قالب، شکل و بهانه‌ای توسط هر فرد و گروهی محکوم است و دفاع از آزادی بیان و اندیشه در مقابل هر گونه سرکوب و خشونت بدیهی ترین وظیفه ماست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز جمعه بدون اشاره مستقیم به این حمله گفت خشونت و تروریسم چه در کشورهای منطقه و چه در اروپا و آمریکا محکوم است. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو را محکوم کرده، اما در عین حال مسئولیت این گونه حملات را متوجه کشورهای غربی دانسته و گفته سلاح‌های این تروریست‌ها را دلارهای آمریکا، پوند انگلیس و یوروی اتحادیه اروپا تامین می‌کند. وزیران خارجه آمریکا و ایران پیشاپیش شروع دور جدید گفتگوهای هسته‌ای هفته آینده در ژنو ملاقات می‌کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گزارش داده این ملاقات به منظور دستور دادن لازم به نمایندگان خود برای انجام مذاکرات صورت می‌گیرد. آقای عراقچی گفته نمایندگان آمریکا و ایران پیش از آغاز گفتگوهای ایران و گروه 5 علاوه 1 در روزهای 15 تا 17 ژانویه برای برای بحث‌های دو جانبه دیدار می‌کنند. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا هم که در دو سال گذشته هیئت نمایندگی آمریکا را سرپرستی کرده، این بار نیز ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده خواهد داشت. آقای عراقچی همچنین گفته سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه و رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه، در این گفتگوها روز 12 ژانویه در تهران با محمد جواد ظریف ملاقات خواهد کرد. و به این ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی امشب میرسیم، اما خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال کنید، ir.voanews.com، که اونجا میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها به ویژه خبرهای مربوط به حوادث اخیر در فرانسه را دنبال بکنید. تا بخش‌های خبری فردا، شبتون بخیر.